شنبه 16 اردیبهشت 1402 جلسه هفتم پردیس فارابی بحث اصول عملی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر خواهران گرامی، برادران عزیز ما توجه داشته باشید، ما یک سوال مهمی رو مطرح کردیم که برای پرداختنش برای ما با توجه به رشتمون مهمه، استراتژیک به اصطلاح، و اون اینه که مسائل واقعه نامحدوده، روزی نیست که یک مسئله جدیدی رخ ننماد. از طرفی منابع ما محدوده، چطور میخواد فقه و حقوق با توجه به منابع محدود پاسخگوی مسائل بیشمار باشه؟ گفتیم که این سوال پاسخش به اینه که ما به ظرفیت هایی که در منابعمون هست به عنوان یک فقیه یا حقوقدان توجه کنیم. یادتون باشه گفتیم حضور عقل، ما منابعمون فقط چند آیه از قرآن و چند تا روایت نیست، منابع فقه ما و حقوق ما یکیش عقله، یکیش عرفه. اگر میبینید فقه با عرف بنای عقلا کنار میاد، اثر ناساز ناچاری نیست، اصلا معتقده که عرف تأثیر داره در استنباط. مصلحت بران، ما برای مصلحت نقش عظیمی رو قائلیم، ولذا ما یه سه قلو داریم: فقه و عقل، فقه و عرف و فقه و مصلحت، یا ادله عامی که تو روایات هست. مثلا پیامبر یه جمله فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم، علی انفسهم، علی حقوقهم. خب این خیلی از مسائل رو میتونه پاسخ بده. همینطور تا 6 مورد شمردیم، یادتون باشه مورد ششم بحث اصول عملیه بود، یعنی برای تازه وقتی که دستمون از همه منابع شسته میشه، خالی میشه، تازه سر کله چی پیدا میشه؟ اصول عملیه. انشاءالله تو این تتمه کلاسی که با شما داریم به اصطلاح این ترم، یه مقداری من دوست دارم شما رو با اصول عملیه آشنا کنم. البته شاید هم مطالعه کردید، آشنا هستید، اما شاید بیان تا بیان تفاوت بکنه. ببینید شارع مقدس چه برای مقلدین و مکلفین، چه برای قضات، چه برای مجتهدین، تکرار میکنم، مقلدین، قضات، مجتهدین، یه سری اصول قرار داده برای زمان شک، یعنی وقتی که دست خالیه برای زمان شک. یعنی اینم که میگن اصول عملیه، فکر کنم گفتم هفته گذشته، یعنی به درد عمل میخوره، تو صحنه عمل به کار میاد، ولذا هیچ وقت قاضی در نمیمونه، هیچ وقت مجتهد در نمیمونه، هیچ وقت مقلد در نمیمونه. اصول عملیه اصولی هستن که برای رفع شبهه به کار میان. تا اینجا یادم گفتم و شما نوشتید، اما بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید امروزم ادامه همین بحث اصول عملیه توضیحاتی بدیم، انشاءالله بعدم یادداشت میکنید. ببینید، اصول عملیه بنا شد براءت، استصحاب، احتیاط و تخییر باشه دیگه، این چهار تا. اینا مال وقتی شبهه است، و الا وقتی ما شبهه نداریم اصول عملیه جاری نمیکنه. فرض کنید من لباسمو شستم، میدونم شستم، این که دیگه اصول عملیه نمیخواد. یا مثلا خانم همسر میگه من لباسو شستم، قول همسر حجت، حکم بیانه داره. اما چه اصول عملیه میاد که من بیام استصحاب کنم، بگم سابقا پاک بوده حالا، یا اصل طهارت وقتی شبهه داشته باشم. همینطور تخییر، احتیاط، چه انسان احتیاط میکنه؟ وقتی که یقین داره، وقتی معتبره، نه وقتی شک داره. چه مقام قضایی مثلا براءت جاری میکنه و متهم و آزاد میکنه؟ وقتی که شبهه داره. پس اولین جمله درس امروز، اصول عملیه، همون چارتای هفته گذشته، این اصول در وقت شبهه به کار میاد. تکرار کنم براتون، اینا هم چیزایی نیست که مال فقه امامیه باشه، مال فقه شیعه باشه، مال حقوق ایران باشه. مثلا اصل براءت که میدونید یه اصل جهانیه، اصل براءت متهم یا اصل احتیاط، یه جاهایی که مثلا مثل فرض کنید باب خون، باب ناموس، اینا چیزایی نیست که فقط مال اسلام باشه، مال فقه شیعه باشه. علا ای حال، شبهه اصول عملیه. ببینید شبهه دو رقمه، به عبارت دیگه شبهه دو بار تقسیم میشه. دوست دارم دقت کنید، دو بار تقسیم میشه، هر باری هم دو قسمه، اما دو تا تقسیمه ها، نه یک تقسیم که بشه چهار قسم، دو بار تقسیم میشه و هر باری هم دو قسمه. انشاءالله می نویسید، حالا خواهم گفت. ببینید بعضی وقتا شبهه حکمیه است، یعنی شبهه در حکم شرعیه، اما بعضی وقتا شبهه در موضوع حکم شرعیه. قانون کلیش رو یاد بگیرید. شاید تعجب کنن خواهران شما عزیزان که گاهی من دیدم برخی از اساتید شاخص حوزه، حالا دانشگاه هم جای خود، تو این تقسیم اشتباه میکنن. البته خب طبیعی هم هست، حالا یه اشتباهی کسی بکنه، ولی خب مثلا استاد تمامه یا آیت الله حوزه است، ولی این اشتباه رو میکنه. انشاءالله دقت بکنید ما دیگه اشتباه نگیم و شما هم اشتباه نکنید. ببینید هر جا شبهه من مقلد یا من مجتهد یا من قاضی، فرق نمیکنه، من حقوقدان، هر جا شبهه رو قانون باید جواب بده، شارع باید جواب بده، رفع شبهه بکنه، اینو بهش میگن شبهه چی؟ بگید، شبهه حکمیه. اگر خود کلمه رو دقت کنید، خود کلمه داره میگه، همیشه تو نامگذاری اصطلاحات سعی کنیم خود نام و چه نامگذاری، اگر هم تو به امید خدا حفظ کنیم، بعد برعکس می‌نویسیم، تو امتحان برعکس می‌نویسیم. اگر شبهه در حکم شرعی باشه، مثلا فرض کنید چند روز پیش یه نفر از من سوال میکرد، گوشت اسب چه حکمی داره؟ خب سوالیه دیگه، حلال یا حرامه؟ شیر اسب چه حکمی داره؟ گوشت اسب، شیر اسب. همین چند روز پیش آقای سوال میکرد. خب این حالا فرض کنید کسی شبهه داشته باشه، اگر مجتهد شبهه داشته باشه، گوشت الاغ چی؟ بدونید گوشت الاغ اختلافیه، بعضی میگن حرامه، بعضی میگن کراهت شدید داره، ولی حرام نیست، معلومه پس شبهه توشه دیگه. خب این شبهه رو کی باید جواب بده؟ این شبهه رو باید قانونگذار یعنی شارع جواب بده. حالا البته او که خونه ای نداره ما بریم در خونش رو بزنیم، باید بریم سراغ قرآن، روایات، تراث دینی، یا مثلا مسئله حقوقی اگر باشه، اگر کسی به قصد فرار از دین مالشو، ما تو قوه قضاییت من مقام قضایی نیستن و تمام، ولی خب سوال قضات ما خیلی جواب میدیم، فرار از دین، معاملهی که به قصد فرار از دین باشه، مثلا زن و شوهر اختلاف دارن، شوهر زودتر میره همه چیزاشو میفروشه به اسم این و اون میکنه، میگن فرار از دین، از پرداخت دین. فرار از دین درسته یا نه؟ اخلاقی نگیم، حالا اخلاقیش جدا بده اینا، نه واقعا یه کسی از در فقهی آزاده، میخواد مثلا چی بکنه، محل بحثه. خب اینجا باید قانون جواب بده. اگر بحث اجتهادی باشه باید قرآن و روایات جواب بدن. بزرگواران اینا رو بهش میگن شبهه حکمیه، ولذا رفع شبهه چون در حکمه با شارع. اما بعضی وقتا شبهه اینجوری نیست، مثلا یه شیری مایه، شیر میارن، نمیدونم مثلا این شیره فرض کنید خوکه یا شیر گوسفنده، یا گوشتی که تو قم هست، تو قصابی ها هست، آیا نام خدا رو بردن و کشتن یا نام خدا رو نبردن و کشتن؟ خب این شبهه اگه دقت کنید خیلی ساده است، من سادهش کردم. این شبهه رفعش با چیه؟ من مثلا برم از خدا بپرسم، از امام صادق بپرسم که آقا همسایه من نام خدا رو برده یا نه، یا قصاب قوم نام خدا رو میبرن یا نمیبرن. اینجا باید ببینیم مثلا این بر اون بر سوال کنیم، ببینیم اینا مقیدن مقید نیستن. یا مثلا این شیر فرض کنیم بریم آزمایشگاه، تو آزمایشگاه معلوم بشه شیر خوکه، شیر گاوه، شیر گوسفنده. این دیگه رفعش با شارع نیست. اگر اینجوری باشه اینو بهش میگن شبهه موضوعیه، یعنی شبهه در حکم خدا نیست، شبهه در موضوعه. یعنی شارع گفته گوشت این شیر خوک نجس، شیر گوسفند پاک، شیر خوک، شیر گوسفند موضوع، پاک و نجس حکمه. من میدونم من حکم بلدم شیر خوک باشه نجسه، شیر گوسفند باشه پاک، اما این شیری که داخل این ظرفه شیر خوک یا شیر گوسفنده نمیدونم، پس شبهه میشه شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه. پس تا اینجا توجه کنید، خواستیم بنویسیم الشبهه و قسمان، شبهه دو قسمه، حکمیه و موضوعیه، که حال بعد میگم بنویسیم. من یه سوال از شما بکنم، این سوال امتحانه ها، آمادگیتونو میخوام به دست بیاریم. اگر فرض کنید مثلا یه صدای موسیقی، یه نفر داره آواز میخونه، داره آواز میخونه، من شک میکنم که این غنا، داریم الغنا حرام، مثلا اینم داریم، غنا میشه موضوع، حرام میشه چی؟ حکم. الغنا حرام، مثلا غیر غنا حلال. خب من اگر شک کنم که این صدا، این غنای غناست، یعنی غنای حرام یا نه، اینجا شبه حکمیه است یا موضوعیه؟
موضوعیه.
بلند بگید
موضوعیه.
چرا موضوعیه میگید؟ چون شک ما در موضوع دیگه، بلا میدونم غنا حرامه، میدونم غنا حرامه، اما مثلا این صدا فرض کنید چه توشه، مطربم هست، نمیدونم این نوع صدا حرامه، یا مثلا صدایی که محتواشم باطل باشه. میدونید که بعضی ها میگن غنا صرف کیفیت صوت نیست، محتوا مهمه. مثلا یه دفعه شعر حافظه، شعر مولویه، شعر سعدیه، اما یه دفعه از این شعرهای مبتذل، حالا خواهران نبودن، بعضیاشو میگفتم خواهران محترم هستن، حریم نگه میدارم، بله حفظید اونا، حفظید. بله خب چیزایی که ما والا مثلا یه ما شنیدیم قبل از انقلاب، شما هنوز نبودید. حالا بگذاریم، اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید ظاهرا همه تون گفتید شبه موضوعی است، درسته؟ من صدای مخالف نشنیدم، ولی همه اشتباه کردید. ببینید یه نکته ای، من یک متراجی دستتون دادم، درسته؟ البته حق دارید. اگر من به شما بگم بعضی از کسانی که صاحب رسالند توضیح المسائل و همین اشتباه رو کردن، یعنی میخوام بگم ناامید نشید، بگید پس ما اینجور اشتباه کردیم هممون، اشکال نداره. ببینید میدونید چی شما رو گول زد؟ شما رو این جهت گول زد که یکی از اساتید همین فارابی چند وقت پیش، نمیدونم چه مناسبت شد، من داشتم کتابشو یا مقالهشو ارزیابی میکردم، همین اشتباه رو کرده بود. ببینید اشتباه شما به این خاطره که میگید شبهه در موضوعه، یعنی در غنا. اما یه چیزو دقت کنید، من گفتم هر جا شارع باید جواب بده میشه حکمیه. کی باید جواب بده که کدام غنا حلاله کدام غنا حرامه؟ کی باید جواب بده؟ شارع دیگه، قانونگذار. شما اینو بگیرید، گوش میکنید، اونایی که میگن موضوعی، میگن خب شبهه راجب غناست، غنا حرام است، غنا میشه موضوع، حرام است میشه حکم، شبهه منم که راجب غناست. ولی اینو دقت کنید، در واقع شبهه من راجب به حدود غنای حرامه، حدود غنای حرام. بله اصل غنا حرامه، اما حدود غنای حرام. از فقیهی که میگه صرف آهنگ حرامه، تا فقیهی که میگه باید آهنگ باشه، مبتذلم باشه، گمراه کنندم باشه، یعنی یه مقداری زودی حکم به حرمت نمی کنه. داریم، حالا این مثال غنا بود، مثال دیگه هم شما بگید. پس اینو دقت بکنید، اگر رفع شبهه با قانون گذار باشه، قانون گذار که میگیم خدا یا مثلا قانون گذار هر قانونی، اگر رفع شبهه با قانون گذار باشه، شبهه میشه حکمیه. میدونید شبهه موضوع چی میشه؟ شبهه موضوعی بیشتر مربوط به امور خارجیه که هیچ ربطی به شارع، که هیچ ربطی به، بله
اجازه است
بفرمایید. که هیچ ربطی به شارع نداره. مثال که زدم چی بود؟ گفتم نمیدونیم قصاب همسایه ما نام خدا رو برده یا نبرده، درست؟ این شیری که داخل پاکته شیر خوکه یا شیر گاو و گوسفنده، اینو که نمیدونیم از شارع سوال کنیم، اینو باید از متخصص سوال کنیم. فرض کنید یک مثلا دعوایی شده، خب نیازه که کارشناس نظر بده، آزمایش مثلا دی ان ای بی گرفته بشه، آزمایش ژنتیک گرفته بشه. خیلی وقتا تو دعاوی ایناست، اینا ربطی به شارع نداره. خب اینو دقت کردیم. اما یه تقسیم دیگه، اینو بذارید کنار، بذارید کنار، یه تقسیم دیگه میخوام بگم. این تقسیم بعدی ادامه تقسیم قبل نیست، از دو جهت میخوام تقسیم کنیم. بفرمایید.
مثلا در رابطه همین مثالی که زیر سوال آغاز کردم، نمیشه مثلا اهل لغت رو بخونه کارشناس، مثلا کارشناس این باید اهل لغت، اگه مثلا اهل لغت میگن ترجمه بندی صرفا که باید بکنه، ما ترجمه بندی اگه نباید به محتوا ترجمه بندی نمیشه مثلا کارشناس ارجاع به خارجی در نظر بگیره.
ببینید اگر احیانا، خدا خیرتون بده، سوال خوبیه، یعنی گاهی وقتا ما به لغت رجوع میکنیم، به اهل لغت، ولی باز مثلا شارع گفته میخواد مراد منو بفهمید به لغت رجوع کنید، پس بازم در واقع برای روشن شدن مراد شارع نگاه میکنیم. این که من میگم به شارع مراجعه میکنیم، گفتم شارع خونه نداره بریم در خونش رو بزنیم، ممکنه راهش خودش مشخص کرده باشه، ولی برای در واقع روشن شدن مراد اوست. یعنی او گفته غنا حرامه، من مجتهد گیر کردم که خدای متعال که فرموده غنا حرامه، منظورش کدام غناست؟ خب بعد میگم میرم سراغ لغت، میرم سراغ قرآن، ولی به هر حال خود نهادیست که خود شارع قرار داده، چون مراد شارع رو نمیدونم. ولی اگر مراد شارع رو بیدونم، مثلا فرض کنید یه صدایی داره از بلندگو میاد، نمیدونم مثلا صدای تکخانی خانم یا تکخانی مثلا آقاست، مرده، و فرض کنید ما تکخانی زن رو جایز نمیدونیم، تکخانی مرد رو مثلا جایز میدونیم، اما اون صدا از دور میاد، این میشه شبهه موضوعیه. این لذا باید بینیم نزدیک، بینیم مثلا صدای زنه، صدای مرده چیه، یا بپرسیم دیگه. فکر کنم تو مثالی متعدد پیاده کنید بس راحت بشه. اما اگر اجازه بدید من یک تقسیم دیگرم بگم، بعد بگم یه جا دیگه بنویسید. شما بگید.
چون از این جهت موضوعی است، چون می‌دونیم این تکخانی زن
فرض کردیم مثلا تکخانی زن مسلم حرامه، و تکخانی مرد مسلم مثلا حلاله.
اگر از این جهت بخوایم حدودش رو، مثلا قبلی که فرمودید حدود غنا رو نمی‌دونیم، اینجا اگر مثلا برگردیم به حدود اونجا،
فرض کنیم که اینجا می‌دونیم، حالا یک کسی همون هم نمی‌دونه، خب این دو تا شبهه داره.
ما در رابطه با این که دو نفر با هم دیگه بخونن چیزی نداریم دیگه، نصف نداریم دیگه، فرض ما این بود که تکخانی حرامه.
بسیار خوب، نمیدونیم این اصلا تکخانیست یا نه، درست؟ اگه تکخانیه، تکخانی زنه یا تکخانی مرده، همه اینا رو باید خارج حل کنه، یعنی ربطی به شارع نداره. من در مراد شارع شک ندارم، یعنی من میدانم تکخانی مرد جایزه. مثلا ما هر دو طرف شو به طور مطلق قبول نداریم، من دارم حالا حرف مشهور رو میزنم. میدانم تکخانی زن اشکال داره، میدانم جمع خانی زن اشکال نداره، اما نمیدونم این صدای پشت بلندگو چیه. هم به صدای مرد میاد هم زن، فاصله زیاد داریم، باید برم نزدیک بفهمم. و لذا اینجا نه به قرآن باید رجوع کنید نه به روایت. بله اگر هنوز این گزاره ها براتون صاف نشده، شما هنوز شما حکمیه دارید، باید اینا رو صاف کنید. خب و اما شما منا شد مهمان باشید، بچه مهمان حبیب خداست، بپرم بلندتر چون زرد داره.
موضوع قبلی هم شیر خوب شیر گاوه، اینجا موسیقی رو بسازه، این شبیه موضوعی هست هر روی ما خارج حل بشه، مگه نیاز به حل، مگه فرض از موضوعات شبیه موضوعی لازمه برای چه؟
حالا فرض کن من میخوام استفاده کنم،
استفاده کنید
فرض از موضوعات رو ما لازم میدونیم، فرض رو بر این بسازید تموشو. این که معروف شده، دوستمون سوال خوبی میکنه که اصلا فحص از موضوع لازم نیست، این شیر بکش بالا استفاده کن بخور، چون در موضوعات ما قبول نداریم. این حال بحث جای خودش، جایی که میشه شبهه رو برطرف کرد این تو نیست که گلو گشار همینطوری بگیم در موضوعات فحص لازم نیست. بسیار اجازه بدید بنا شد یه تقسیم دیگه بگیم دیگه، نمیدونم شنیدید یا نه، ما یه نگرانی هم داریم نسبت به شما بزرگواران که مثلا نمیدونم مثلا فلان بحث رو دیدید ندیدید، چجور دیدید یا متفاوتید. حالا اون کلاس بغلیمون خیلی متفاوتن، بعضیشون درس خارج میرن، بعضیشون هم ابتدای یه مشکل ما اینجوری داریم. من سعی میکنم، ولی حتی اگرم دیده باشید نکاتی میذاریم که قابل استفاده باشید. ببینید شبه یه تقسیم دیگه هم داره، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه. اولا باید ببینیم چی میخوان بگن علما، حقوقدان ها، فقها، اصولی ها. بعد فرقش با قبلی چیه، موضوعی حکمیه. ببینید گاهی وقتا هست فقیه، حقوقدان، فرق نمی کنه، قاضی در مفهوم یک واژه شک داره. مثلا یک واژه اومده تو دلیل، تو مفهوم این واژه شک داره. اگر بخوام براتون مثال واقعی بزنم، در آیه تیمم قرآن می فرماید که اگر آب نداشتید فتیممو سعیدن طیبا، رو سعید تیمم کنید. سعید، سعید، خب سعید چیه؟ آیا سعید روی زمین رو میگن؟ روی زمین، یا مثلا داخل زمین هم مثل معادن سعیده، وقت میدونید ثمرش چیه دیگه؟ اگر فقط روی زمین باشه، شما نمیتونید مثلا رو عقیق، رو زمرد، چه میدونم داخل زمین تیمم کنید، چون رو زمین نیست. ولی اگر گفتیم نه، در واقع منظور زمینه، ولو باطن زمین، شما میتونید بر باطن زمینم تیمم کنید. حالا این سنگی که اینجا چسبیده، این سنگ ممکنه از داخل زمین اومده بیرون، به این شکل درش آورده. اگر تو مفهوم سعید مجتهد شک داره، فرض کنید قرآن و روایت هم نگاه میکنه چیزی نمیبینه، یعنی باید شبهه مستقر بشه، این میشه شبهه مفهومیه. اصلا خود کلمه داره میگه ها، اگر سوالم دادین انشاءالله از اون جاییست که احتمال سوال اومدن زیاده، اقسام شبهه توضیحش با یه مثال، شبهه مفهومی یعنی شبهه در مفهوم. اما بعضی وقتا شبهه در مصداقه. مثلا شما یک تکه سنگی میبینید، نمیدونید این تکه سنگ مال روی زمینه یا تو دل زمین این سنگ اومده. اینو چی بگیم؟ شبهه مصداقیه. یعنی مصداقت برای این که رو زمینه یا داخل زمینه، اینو میگن شبهه مصداقیه. اگر دقت کنید ببینید، جهت تقسیم اول این بود که شبهه در حکم باشه یا در موضوع. جهت تقسیم دوم اینه که شبهه در مفهوم باشه یا شبهه در مصداق باشه. خب من یه سوال از شما میکنم، انشالله اینو درست جواب میدید، اگرم ندید هیچ اشکال نداره. اگر یه مثال ساده بزنیم، تو بحث سنگین میگن مثالش ساده انتخاب کنیم، اگر یه نفر مثلا پدر ما، یه کسی که دستورش واجب الاطاعت است، اگر به قول عربا گفت اکرم زیدن، خب پسرم زید و احترام کن، بعد یه دفعه من شک کردم مرادش از زید، زید ابن علیه یا مثلا زید ابن حسن، دو تا زید داریم تو کلاس، مثلا دو تا فامیله، گفت مثلا فلانی وارد کلاس شد احترامش کن، خب فامیل مشترک، دو تا آقای فراهانی داریم، خب کدامشون مراده؟ حالا قانونگذار خدای متعال گفت اکرم زیدن، نمیدونم زید ابن علیه یا زید ابن حسنه، این چه شبهه‌ایه؟ مفهومی است یا مصداقیه؟ دیگه مختاط شدید، بلند بگید
مصداقیه.
آفرین. چرا؟
چون اینجا باید دوباره از شارع پرسیده بشه که منظور کدوم زیده.
من تو مفهومیه درست میگید، نگفتم از کی باید بپرسید. اینش ببینید، اکثرا که گفتن مصداقیه، ولی نگید مصداقیه. ببینید قانون گذار گفته اکرم زیدن، حالا عربی میگیم زید و اکرام کن، در واقع مفهوم زید برای من نامعلومه، مفهوم زید، چون زید ابن علی غیر از زید ابن بکره. بله اگر گفت اکرم زیدن، میدونم مراد زید ابن علیه، بعد یه آقای وارد اتاق شد، وارد کلاس شد، نمیدونم زید ابن علیه که قانونگذار گفت اکرامش کن، یا زید ابن حسنه که نباید، یعنی لازم نیست اکرامش کنم، این میشه شبهه چی؟ مصداقیه. این خیلی ها اشتباه میکنم، میگه خب مصداق دیگه زید ابن علی، زید ابن حسن، اما اینو توجه داشته باشید که در واقع مفهوم کلمه نامعلومه. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینجور تکرار مثال ها خوبه. فرض کنید قانونگذار میگه آدم فاسق نه به درد امام جماعت میخوره، نمیتونه قاضی باشه، نمیتونه تو دادگاه شهادت بده، داریم دیگه همه اینا رو داریم، فاسق شهادتش قبول نیست، امام جماعت نمیتونه باشه، مرجع تقلید نمیتونه باشه، رهبر نمیتونه باشه، فاسق دیگه. خب حالا اگر ما شک کنیم فاسق که نمیتونه احکام داره دیگه، احکام زیاد داره، اگر شک کنیم فاسق اونیست که گناه کبیره انجام میده یا اونی که حتی صغیرم انجام بده فاسقه، اینجا شبهه ما چیه؟ این دیگه راحته، مفهومیه، چون مفهوم فاسق رو نمیدونم، مقابلش مفهوم عادل هم نمیدونم، شبهه مفهومیه. اما اگر نه میدانم فاسق، اصلا شاعر خودش فرموده فاسق کسی است که گناه کبیره میکند یا گناه صغیره، چون گناه دو قسم کبیره صغیره، هر کدام باشه فاسقه. نمیدونم این آدم، این آقا چجور آدمیه، اصلا اهل گناه هست نیست، اهل گناه کبیره هست، اهل گناه صغیره هست، اهل هیچ کدام نیست. نمیدونم این آدم رو، نمیدونم. این میشه شبهه چی؟ مصداقیه. دیدید؟ البته خیلی به هم نزدیک شد، چون شبهه مفهومی معمولا حکمیه است. شبهه مصداقیه معمولا چیه؟ موضوعی است. اصلا یه چیز بهتون بگم، این دیگه از چیزای خود ماست، من نمیخواستم وارد این قسمت بشم، این برای ارشد و دکتری ایناست، ولی حالا برای شما میگم، ما اصلا معتقدیم موضوعیه، شبهه موضوعیه باید بره گم بشه، یعنی باید بره، چون همون مصداقیه کار موضوعیه رو میکن. ولی بخواد امتحان سر کلاس برید غیر از کلاس ما، به همین سبکی که گفتم، اون چه گفتم بیان مشهوره، میخواد اینا رو بنویسید، اگر رسیدیم ادامه میدیم، نرسیدیم همین مقدار. به نظرم بحث امروز ما بحث جمع و جور و بحث خوبی بود. یادداشت بفرمایید. بنویسید شبهه، همین شبهه، تعریف شبهه و اقسام شبهه، اینو تیتر قرار بدید. تیتر خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. خب با مطرح شدن اصول عملیه، با مطرح شدن اصول عملیه، بحث شبهه مطرح می شود، چون اصول عملیه با فرض شبهه جاری می شود، با فرض شبهه جاری می شود. و یه لحظه توقف کنید، این برای این سواله، پاسخ به این سواله که اصلا چرا شما از اصول عملیه افتادید تو بحث شبهه، به چه مناسبت اقسام شبهه. دارم جواب میدم که وقتی کسی بحث اصول عملیه میکنه، نمیتونه بحث شبهه رو مطرح نکنه. شبهه به معنای شک و نبود دلیل معتبر تو پرانتز، حتی ظن غیر معتبر پرانتز بسته، می باشد. شبهه به معنای شک، همینطور که نوشته. یه لحظه باز اینجا توقف کنید، ببینید ما هی میگیم شک، درسته؟ قاضی اگر شک داره، مجتهد شک داره، معمولا شک در منطق به حالت 50-50 میگن، اما شکی که علما در اصول عملیه میگن، منظور عدم دلیل، ولو چی باشه؟ ولو گمان داشته باشه. مثلا میگیم اگر قاضی شک داره، متهمو آزاد کنه. فکر میکنید منظور از شک یعنی 50-50؟ چه بسا قاضی 70%، 60% احتمال میده این آقا گناه کرده باشه، مجرم باشه، ولی دلیل معتبر نداره. ما به این میگیم چه؟ میگیم شک. گوش کردید؟ نکته مهمی هستا. یا مثلا میگیم اگر شک داری استصحاب کن، حالت سابقه. حالا یه کسی بگه من 70% احتمال میدم وضوم باطل شده، 30% احتمال میدم وضو دارم، ولی استصحاب دارم، به اینم میگیم چه؟ میگیم شک. تا انسان دلیل معتبر نداره میگم شک.
پس گمانم حکم چی رو داره؟ گمان غیر معتبر ها. گمان اگر معتبر باشه، مثلا شاهد بیاد بگه، قاضی گمان کنه، اون خوبه. اما گمان غیر معتبر حکم شک رو داره. این نکته آخری این بود. خب ببینید، اینا بهش میگن فوت کوزه‌گری. گوش میکنید؟ یعنی این نکات ریز خب خیلی وقتا توجه نمیشه، اساتید نمیگن یا توجه ندارن خود اساتید، دیگه دانش آموز و طلبم توجه نمیکنه. این نکات توجه داشته باشید. خب بگذاریم، برید سراغ ادامه مطلب. شبه دارای دو تقسیم کلان است. یعنی از دو جهت تقسیم می شود. شبهه حکمیه و موضوعیه، شبهه حکمیه و موضوعیه. دو، شبهه مفهومیه و مصداقیه. با این توضیح دیگه دو نقطه و کاما و ایناش خودتون ولایت دارید بر متن. با این توضیح، دو نقطه اول خط، هرگاه شبهه، این خیلی مهمه، حواستون باشه، یعنی الان میخواد بنویسید، هرگاه شبهه در ندانستن مراد، مراد شارع و قانونگذار باشد، بگونه ای که رفع شبهه بر عهده وی باشد، وی یعنی شارع و قانونگذار، شبهه را شبهه حکمیه گویند، مانند شبهه در اصل حرمت غنا یا حدود آن. باز اینجا یه لحظه توقف کنید. گاهی وقتا اصل حکم معلومه ولی حدودش معلوم نیست، که بازم باید کی حل بکنه؟ شارع. این میشه شبهه حکمیه. لکن هرگاه شبهه مربوط به امور خارجی باشد، بگونه ای که رفع شبهه بر عهده شارع نیست، در اینجا شبهه موضوعی است. مطابق این تعریف، شبهه در مفهوم غنا، با این که مربوط به موضوع است، شبهه حکمی است، چون رفع آن یعنی رفع شبهه بر عهده شارع است، یا بر عهده شارع است یا نهادی که شارع تعیین کند. اینو به خاطر اشکال آی فرهانی بود که گفتن خب میریم لغت نگاه میکنیم، لغت هم شارع تعیین میکنه. اول خط شما چی داشتید آقا؟ بلندتر بفرما.
اگر اختلاف شد یک نفر معتقد بود که اینجا باید وجود رو شارع بیان کنه و یک نفر گفت چی نه اینجا از مصادف از جهاتیه که باید موضوعی است و باید متخصصین هم این شبهه رو مشخص کنه اونجا باید چی باید مثلا اگر همین مثالی که آقای طهرانی گفتن اهل لغت یک نفر گفت اهل لغت رو باید شعاره گفته باشه یک نفر گفت نه اینجا اهل لغت هم جزو متخصصینه.
ولی ببینید اولا اگر بخوام درست تصور کنیم نباید اختلاف باشه، یعنی یکی از این دو دارن چیکار میکنن؟ اشتباه میکنن. ولی خب ما نیتونیم سند بدیم که کسی اشتباه نکنه. پس اگر به فرمایش شما اختلاف بکنن، اختلافشون ناموجهه، ولی هر کدام طبق وظیفه خودش عمل میکنه. یعنی او احکام شبهه حکمیه رو بار میکنه، او احکام شبهه موضوعیه رو. مثلا در اجرای براءت در شبهات حکمیه راحت تر علما میگن تا شبهات میخوام اثرشو بگم. خب اگه دعوا کنن اختلاف کنن هر کسی طبق نظر خودش، ولی نباید اختلاف باشه. توجه میکنید؟ مثل همین بحث که بود سوال کردیم، خواهرمون گفتن اینجا شبه مفهومی است، دوستان گفتن شبه چیه؟ مصداقی است. خب بله ممکنه اختلاف باشه، ولی این نباید این اختلاف باشه. وقتی روشن میشه معلوم میشه که اختلاف نبوده، نباس باشه. خب بنویسید شبه از جهتی دیگر باز به دو قسم تقسیم میشود. شبهه مفهومیه و مصداقیه. مفهومیه و مصداقیه با این توضیح دو نقطه: هرگاه شبهه در مفهوم واژه‌ای باشد که موضوع حکم است، مفهوم واژه‌ای باشد که موضوع حکم است، مانند شبهه در مفهوم قنا. این شبهه را مفهومیه گویند، که اینجا حکمی هم هست تو پرانتز، مفهومیه حکمیه، یعنی هم حکمیه است طبق اون ضابطه هم مفهومی است. لکن گاه شبهه در مفهوم واژه نیست، بلکه در مصداق واژه است، مصداق خارجی، که در اینجا شبهه مصداقیه می نامد. تو پرانتز مصداقیه موضوعیه. با این بیان روشن می شود، با این بیان روشن می شود دو نقطه اول خط: یک، تقسیم اول، تقسیم شبهه است به اعتبار تعلق آن به حکم یا موضوع حکم، و تقسیم دوم تقسیم شبهه است به اعتبار تعلق آن به مفهوم یا مصداق، مصداق مفهوم. پس جهت تقسیم فرق کرد. تقسیم دوم تقسیم شبه است به اعتبار تعلق شبه به مفهوم یا مصداق مفهوم. دو، در مثل اکرم زیدن یا زید را احترام کن، هرگاه ندانیم مراد زید ابن علی است یا زید ابن حسن، شبه مفهومی است. لکن اگر مراد قانونگذار را می دانیم، لکن در این که فرد خارجی زید ابن علی است یا زید ابن حسن ندانیم، شبهه مصداقی است. حالا عبارتش این بود که فرد خارجی را ندانیم که زید ابن علی است یا زید ابن حسن، شبهه مصداقی است. مثال دیگر، دو نقطه مثال دیگر، هرگاه مفهوم فاسق یا مفهوم عادل نامشخص باشد، شبهه مفهومی است. لکن هرگاه مفهوم فاسق و مفهوم عادل روشن است، اما وضعیت فردی خاص، لکن وضعیت فردی خاص در خارج نامعلوم باشد، شبهه مصداقی است. سه، داریم نتایج کارمون رو میگیم. سه، بهتر این است که شبهه موضوعی حذف شود. چون شبهه مصداقیت همان شبهه موضوعی است. در نتیجه تقسیم به این شکل است: شبهه در حکم، شبهه در مفهوم، شبهه در مصداق. البته من راهنماییت میکنم یه دفعه پایان نامه می نویسید رساله، حالا انشاءالله یه زمانی هم دکتری، رساله دکتری بنویسید، پایان نامه، نمیخواد اینا رو برای خودتون دردسر درست نکنید. حالا اون استاد راهنماتون قبول کنه نکنه، ردتون کنه، چیکار دارید؟ همون تقسیمی که گفتیم. بله، خواستید کتاب بنویسید، رسالتون رو چاپ کنید، اون یه حرف دیگه است، حرف کامل همونی که گفته شد، اما دنبال دردسر نگردید. خب انشالله هفته آینده بریم سراغ ظرفیت هفتم. ما داریم هنوز ظرفیت فقه رو برای پاسخگویی میشمانیم. اگر از شما خواهران گرامی، عزیزان، برادران، ببینید چیزی بیارید، نمره خوبی داره. حالا داریم چیز تشریحا میگیم ظرفیت هفتم چی میتونه باشه. چون ببینید، ما عقل رو گفتیم، درسته، عرف رو گفتیم، مصلحت رو گفتیم، مقاصد رو گفتیم، نصوص کلان رو گفتیم، اصول عملیه رو گفتیم، دیگه چیز تهش مانده که به فقه ظرفیت بده، بشه ظرفیت هفتم. خب هی که میریم جلوتر سخت‌تر میشه دیگه، سرمایه‌مون خرج میشه. از محترمین محترمات بیارید خیلی ارزشمنده. تا هفته آینده انشالله در پناه یزدان پاک باشید. الحمدلله رب العالمین. خداحافظ شما.